به نام حی توانا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو معرف و برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. از اینکه این برنامه هم در خدمتتون هستیم خدا رو بسیار بسیار شاکریم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی میزبان استاد دهنوی هست. سلام عرض می‌کنم استاد.
علیکم السلام.
از اینکه قدم رنجه فرمودید و تشوردید تشکر می‌کنم. خواهش میکنم با به گفتگوی رو با شنوندگان محترم باز بفرمایید تا در ادامه مباحث در خدمتتون باشیم.
با یاد و نام خداوند بندم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. امیدوارم انشالله مباحثمون بتونه براشون مفید باشه و به تبع این بحث ها فرزندان خوب، مؤدب، صالح، متدین انشالله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
انشالله. تشکر میکنم. اما اگر خاطر شریف شما گرامیان شنونده باشه، بحثی رو که استاد دهنوی در بخش اول برنامه پرسش و پاسخ تربیتی دنبال میکردن در ارتباط با روش‌های تربیتی بود. 22 روش رو استاد فرمودن که آخرین روش بحث سمعی و بصری بودن روش‌ها بود که چطور کودکان و نوجوانان رو با این شیوه آشنا کنیم و اینطور پیش ببریم. در ادامه مباحث در خدمتون هستیم و روش 23.
چشم. روش 23 روش تشبیه و تمثیله.
بله.
ما از تشبیه و تمثیل میتونیم استفاده بکنیم در تربیت فرزندانمون و همون آموزه های اخلاقی و دینی.
بله.
دلیلش هم اینه که برای انسان، چه کودک، چه نوجوان، چه بزرگسال، فرقی هم نمی کنه، درک محسوسات راحت تره.
بله.
چیزایی که محسوسه، چیزایی که ملموسه، برای ما درکش خیلی راحت تره. اگر ما از مثال و تشبیه استفاده بکنیم، با حواس ظاهری فرزندمون درک میکنه اون رو، بهتر درک میکنه و مسائل عقلی طبیعی هستش که به کند و کاو ذهنی نیاز داره. حالا برخی معتقدن شاید یکی از علل بت‌پرست شدن انسانها در طول تاریخ هم همین قضیه باشه که خدای معقول رو که دیده نمیشه به سختی میتونستن باور کنن، اما خدای محسوسی رو که حالا خودشون بتی میساختند و با خرما و دست میزدن، لمسش میکردن، حسش میکردن، پذیرش شاید براشون، قطعا براشون راحت تر بوده. خوبه که ما برای آموزه های دینی و اخلاقی از مثال های محسوس و مناسب با سن فرزندمون و محیط استفاده کنیم. این شیوه قرآن کریمه. شما قرآن رو ملاحظه بفهمید، خود اصلا آیاتی که ما برای مردم مثال میزنیم و بعد مثالهای زیادی که در قرآن هست، این درس آموز قرآن الگوی ما هست و ما بعد از قرآن استفاده بکنیم. یک نمونه اشاره میکنم، مثلا انفاق رو خداوند تشبیه میکنه به بذری که اگر ما انفاق کنیم، خداوند میفهمد این مانند بذری است که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه است. یعنی شما اگر انفاق کنی، این سرمایه است و حتی چندین برابر برات بیشتر میشه و در آخرت میتونی از این استفاده بکنی. ما میتونیم برای فرزندانمون، برای مسائل اعتقادیشون از تمثیل استفاده کنیم، درکش خیلی راحت تر خواهد بود. البته عرض کردم با توجه به سنین دیگه فرق میکنه. حالا
بله.
در سنهای مختلف ما باید از مثالهای مناسب سن استفاده کنیم. مثلا برای بچه های کوچیک، وقتی براشون سواله که چگونه انسان‌ها بعد در قیامت زنده میشن، مگه من همچی چیزی امکان داره، میشه به همون مثال مردن درختان در زمستان و زنده شدنشون در بهار مثال بزنیم. البته عرض کردم اینو اگر برای یک دانشجو یا یک دانش آموز مقطع دبیرستان ما بگیم، اون خب زیر بار نمیره، اون براش سوال هستش که اون نمرده، اون ریشه زنده است. اگر شما این درخت رو در بیارید بندازید یه کناری، اون دیگه زنده نمیشه حتی در بهار.
بله.
ولی برای بچه ها در سنی هستن که ما میخواییم اونها رو قانعشون کنیم، این مثال خیلی خوبی میتونه باشه و قابل درک براشون. خیلی وقتا بچه ها سوال میکنن، حالا سنین بالاتر البته، سوال میکنن که آخه چطور میشه خداوند فرموده اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، روز قیامت وقتی زمین خواهد لرزید و زمین سنگینی های خودش رو از دلش بیرون میریزه که انسان ها هستن و ما مرده ها و محشور خواهیم شد، چطور میشه؟ خیلی براشون سنگینه. خب اینو میشه با یه مثال بهش گفت عزیزم ببین این عشایر رو روستاییان عزیز ما که خودشون کارهاشون انجام میدن تو این مشکهایی که دارن ماست و میریزن و آب رو، یه پیرزن 70 ساله 80 ساله ای که دیگه خیلی توانی هم نداره میشینه کنار این مشک، این مشک رو تکون میده تکون میده تکون میده، با تکان دادن این مشک از دل این ماست و آب کره در میاره، این کره ها از دل این ماست آب میاد بالا و کره رو به این شکل میگیرن. اون پیرزن 80 ساله با تکان دادن یک مشک میتونه کره رو از دل ماست در بیاره. خدای بزرگ با اون عظمتش نمیتونه زمین رو تکان بده و انسان ها رو بیاره بیرون. حتی واقعا برای سنین بالاتر هم یه چیز حداقل محسوسه و قابل درکه. یا خب بچه‌ها سوال میکنن اگر خدا همه جا هست چطور ما نمیبینیمش؟ برای بچه خیلی کوچیک ما میتونیم، من یه وقتی بحث پرسش‌های بچه‌ها درباره خدا بود همین رو مثال زدم، نه خدا میتونه همه جا باشه، همه جا هست، مثل سخنرانی که ما تو تلویزیون میبینیمش و همه خونه ها هست. این برای سنین پایین‌تر. برای سن بالاتر فرزندی از پدر سوال کرد پدر جان شما که میگید خدا همه جا هست چرا ما نمیبینیمش؟ پدر گفتن دو تا حبه قند بیار، آورد انداخت پدر تو لیوان، تو لیوان آب، گفتن چشاتو بر ندار، با یه قاشق هم زدن هم زدن هم زدن، دو تا حبه قند حل شد. گفتن قندا کجاست؟ گفت قندا رو میبینی؟ فرزند گفت نه. قندا کجاست الان؟ از لیوان رفته بیرون؟ گفت نه همون تو لیوانه. خب پس ببین قندها تو لیوان هست ولی تو نمیبینی. بنابراین معناش این نیست که اگر خدا رو ما نمیبینیم وجود نداره، خدای تبارک و تعالی وجود داره اما با چشم دیده نمیشه. در سنین بالاتر هم که دیگه حالا استدلال هایی هست و از اثر به مؤثر ما پی میبریم، مثال خیلی میتونه مؤثر باشه. بله. من حتی باز در باب نماز مثلا که بچه ها سوال میکنه آخه نماز چیجوری پلیدی ها رو از بین میبره؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب اینه میشه مثال زد که نماز خوندن درست مثل اینی که انسان توی یک نهری توی استخری آبتنی کنه و خودش رو توی این آب بشوره، چطور توی این حمام و توی این آلودگی ها میره؟ نماز هم چنین حالتی داره. برای مسائل اخلاقی گاهی ما میشه از تمثیل استفاده کنیم، مثلا دختری که خانومی که پوشش نداشته باشه مانند سیم برقی است که پوشش نداره. چقدر خطرناکه وقتی یه سیم برق که جریان الکتریسیته درش جریان داره پوشش نداشته باشه، چقدر انسان‌هایی رو ممکنه از بین ببره؟ خانومی، دختر خانومی که پوشش اسلامی نداشته باشن، پوشش نداشته باشن، ممکنه منشأ خطراتی بشه. نه اینکه ممکنه، قطعاً منشأ خطراتی میشه. خیلی سوال میکنن که خب این کنترل غرایز چرا باید غریزه رو ما کنترل کنیم؟ میشه مثال زد به گاز. این گازی که نعمت الهی است تو خونه های ما که انشالله خداوند ما رو قدردان این نعمت های الهی قرار بده، خب این گاز ببینید اگر کنترل نشه زندگی ها رو از بین میبره، باعث انفجار میشه، آتش سوزی همه جا رو نابود میکنه. گاز خودش چیز خوبیه ولی تا این کنترل نباشه و کنترل نباشه چیز خطرناکیه. غرایز خودش چیز خوبیه ولی حتما باید کنترل بشه. کسی که گناه میکنه یک عمر در جهنم خواهد موند. برای خیلی سواله که خب آخه چطور کسی یک گناه بکنه، یک گناه کبیره بکنه و بعد اگر توبه نکنه در جهنم باشه؟ خب مثل کسی که یک لحظه چشش رو از حدقه در میاره و یک عمر کوره و نابیناست. اون لحظه‌ای که چشش رو از حدقه در میاره اون وقتی نمیگیره ولی یک عمر آثار و تبعاتش رو میبینه. ما میتونیم از شیوه تشبیه و تمثیل هم استفاده کنیم.
بله، تشکر میکنم استاد از مباحث بسیار شیرین و جذابتون. دوستان شنونده اگر خواستن برنامه های ما رو از طریق شبکه اینترنت پیگیری کنن، میتونن به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه کنن، www.radiomaarif.ir پایگاه اینترنتی رادیو معارف هست که از این طریق هم میتونید با ما همراه باشید. اجازه بدید که بدونش معطلی بریم اتاق فرمان و اولین تلفن.
یه دختر 6 ماهه دارم که خیلی آرزو دارم که حافظ قرآن بشه. بعد خیلی دارم میخواست که توی سنین کودکی به این آرزو من برستم. بعد میخواستم ببینم که من بعد به چه نحوی شروع کنم، از که شروع کنم و کلن استاد در زمین من راه نمایی کنم.
بله، تشکر از این خواهر شنونده. در ضمن آرزوی خیلی از شنوندگان و دوستان هم هست استاد.
بله، خب میتونن از همین الان شروع کنن، از 6 ماهگی فرزندشون رو حافظ قرآن کنن. آقا مگه میشه از 6 ماهگی؟ بله، اما غیر مستقیم باشه. شنیدن نوای قرآن، حالا به شکل نوار یا تلاوت قرآن، خودشون قرآن بخونن، همسر محترمشون قرآن بخونن، این به طور غیر مستقیم اثر خواهد داشت، به مرور در ضمیر ناخودآگاه فرزند شما جای میگیره. بنابراین از الان میتونید شروع کنید، اما غیر مستقیم. فقط چیزی که خیلی مهمه، من حتما باید هشدار بدم و در حقیقت توجه بدم عزیزانی رو که این میل رو دارن، توجه به میزانشه. در این کار زیاده روی نکنید. گاهی دیده میشه خیلی افراط میکنن، خیلی زیاده روی میکنن، اون صلاح نیست. و حتما تون صدا، اون نواری که میذارید با گوش فرزند شما تناسب داشته باشه. گاهی صداهای بلند به ویژه اگر نزدیک باشه ممکنه مشکلاتی برای فرزندتون ایجاد کنه. خب پس در سنین اولیه به شکل غیر مستقیم. اما حفظ قرآن به شکل مستقیم از چه سنی؟ الان جامعه القرآن ها و در بعضی جاها که دارالقرآن برای کودکان از 4 سال و 7 ماه آغاز میکنن، یعنی از سن کمتر از 4 سال و 7 ماه اصلا پذیرش نمیکنن. خب این یک سن حساب شده ای هست. نکتهش هم اینه که زیر این سالها رو خوبه که بچه های ما نشاط و شادابی کامل داشته باشن، صرفا به همون فعالیت های غیر علمی، بازی، شعر، سرود و کارهای همون کارهای بچگانه که ما قبلا خیلی روی این تاکید داشتیم. از همین 4 سال و 7 ماه هم که به شکل مستقیم شما شروع میکنید حفظ قرآن رو، به چند نکته توجه داشته باشید. 1. آیا فرزند خود شما رغبت داره؟ این خیلی مهمه. آقا فرزند من احساس میکنم خودش رغبت نداره ولی من رغبت دارم. خب مادر بودن، خودشون آرزویی شاید داشتن، حالا نرسیدن، حالا میخوان فرزندشون هر روز شده حافظ قرآن کنن. خب این خیلی مهمه، باید ببینید خودش رغبت داره. چون اگر اون رغبت نداشته باشه و شما او رو به زور و با اهرم فشار، گاهی هم زور نیست، اهرم فشار نیست، اهرم عاطفیه، هی مامان میگه عزیزم به خدا آرزوم بوده، دوست دارم. خب چون دوست داره مامانو و تحت یک فشار عاطفی قرار میگیره و میپذیره و اثر خوبی براش نداره. حفظ قرآن چیز خوبیه، اما خیلی متدین ها ما داریم که حفظ قرآن نکردن، حافظ قرآن نیستن، اما متدینن، متدین واقعی هم هستن. بله حفظ قرآن یه ارزشه، ولی اینجوری نیست که اگر حالا کسی بچهش حافظ قرآن نشد اون نمیتونه به جامعه اسلامی خدمت کنه. نه، اون میتونه متدین خیلی خوبی باشه.
بله،
این یک نکته که مهمه، رغبت کودک. 2. حالا کودک رغبت داره، خودش میخواد، دوست داره، خیلی کم باشه، اندک باشه، حتی اگر خودش رغبت به زیادی داره، ما باید یه جورایی محدودش کنیم، چون اون ممکنه الان نفهمه، باز هم به جهت همون اهرم‌های عاطفی، چون فشار نبوده، حتی خیلی وقت تحسین‌ها و تشویق‌های زیادی هی روحیه داره، ولی او از نشاط دوران کودکیش باز میمونه. ما توصیه جدیمون این هستش که الولد و سیدون 7 سنین تا 7 سال، این دوره کودکی که 7 ساله دوره نشاط و شادابیشه.
بله.
بذاریم فرزندانمون نشاط داشته باشن، بسیار اندک باشه و بدون فشار، فشار نباشه. در منزل وقتی شما میخواید باش کار کنید، حالا او دار جامعت القرآن رفته و تکلیفی داره، حالا تو خونه شما باید باش کار کنید، این با بردباری باشه، خیلی باید بردبار باشید. ممکن حالا 4 بار در بین اون پاسخ دادنش پاشه بره یه کاری، بهش فشار نیارید، بردبار باشید. حتما چه خونه چه حالا در جایی اگر هست، باید این فعالیت قرآنی با فعالیت‌های جذاب دیگه همراه باشه.
بله.
اگر خودتون میخواید شما به ایشون قرآن رو یاد بدید که حفظ بکنه، از بازی، شعر، قصه، نمایش، سرود غافل نشید. نکته 6 که به اعتقاد من خیلی مهمه و گاهی توجه نیست متاسفانه، پرهیز از آموزش خیلی از مفاهیم قرآنی. فرزند شما در این سن آخه خیلی از مفاهیم قرآنی مخاطبش مکلفه، فرزند شما به تکلیف نرسیده، فرزند شما کودکه. در صورت حضور در جامعه القرآن جدا جایی رو انتخاب بفرمایید که فضا مناسب باشه و استاندارد باشه. گاهی امیدوارم انشالله الان دیگه این مشکلات نباشه، ولی گاهی محیط‌های بسته صلاح نیست، فضای کم، تعداد شاگردان خیلی زیاد. خب ما هدفمون آدم سازیه دیگه، قرآن ابزار آدم سازیه و گاهی بدون امکانات. اینو خیلی دقت بفهمید. اگر این شرایطی که عرض کردم رعایت نشه، فشار باشه، اندک نباشه و همه این نکاتی که عرض کردم، یک ذره من نگران هم که این فشارها ممکنه یه حالت بازتاب منفی در فرزند شما نسبت به قرآن ایجاد کنه و خدای نخواسته، چون در مواردی هم پیش اومده که بچه‌هایی که به شدت تحت فشار بودند و این شرایط رعایت نشده، متاسفانه قرآن گریز شدن.
بله، تشکر میکنم استاد. امیدوارم این خواهر شنونده هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اگر خواستید از طریق تلفن با ما همراه باشید، میتونید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 ما رو از صدای گرم و سبزشون بهره مند بفرمایید. اجازه بدید بریم اتاق فرمان و تلفن بعدی رو با هم بشنویم.
در مورد بچه‌هایی که پدر مادر از هم طلاق میگیرن، چه نحوه چیزی رو باید اجرا کنیم؟ بچه‌هایی که مثلا سنهای کوچیک هستن یا مثلا بچه‌هایی که تو اوج سن بلوغ هستن؟
بله، در خدمتتون هستم.
سوالشون این بود که وقتی والدین از هم جدا میشن، خب کودکان در رفتارشون و روحیاتشون دگرگونی هایی ایجاد میشه. ما با تجربه این تغییر روحیات بچه های متارکه و طلاق باهاشون چگونه برخورد بکنیم؟ من اگر اجازه بفهمید چند تا از روحیاتی که کودکان بعد از جدایی درشون ایجاد میشه عرض بکنم و نکاتی رو هم به مناسبت.
خواهش میکنم.
یکی این که کودکان طلاق و متارکه طبیعی است که با این وضعیت جدید بیگانن، یه احساس بیگانگی با وضعیت جدید دارن. آقا نه، پس چرا من بیگانه نیستم؟ خب ببینید، بزرگوار مادر یا پدر بزرگواری که حالا شما از همسرتون جدا شدید، شما هم یک دفعه تصمیم نگرفتید، شما هم سالهای سال با این قضیه درگیر بودید، ولی به جهت اثر منفی بر فرزندتون به او منتقل نکردید، سعی کردید کتمان کنید، ولی شما سالها اومدید قدم به قدم، پله به پله اومدید و در حقیقت خودتون رو با این وضعیت جدید وفق دادید. ولی فرزندتون اینجوری نیست. فرزند شما یه دفعه مواجه شده با این قضیه.
بله.
بنابراین بدونید که او احساس بیگانگی با وضعیت جدید میکنه. شما باید با نرمی و عطوفت اما با قاطعیت جا بندازید این وضعیت جدید رو. چرا عرض میکنم با نرمی و عطوفت؟ چون الان یه حالت روحی مناسبی نداره. داد و فریاد فایده نداره. با نرمی و عطوفت و مهمتر از اون با قاطعیت. آقا چرا قاطعیت؟ چون دیگه او باید خودش رو وفق بده. این یه وضعیت جدیدی است که دیگه برگشتی درش نیست و این حالت تزلزل و دائم دلش جای دیگری باشه و خلاصه به امید این که دوباره اون فضا ایجاد بشه چون نیست، با قاطعیت باید این وضعیت فعلی رو دیگه براش جا بندازید. زمان مورد نیاز 2 تا 3 ساله و واقعا هم این زمان زمانه، اغراق نمی کنم در این زمان 2 تا 3 سال، چون واقعا قطع روابط عاطفی خیلی سخته، خیلی خیلی سخت. اگر تا حدود 3 سال 2 تا 3 سال این رابطه عاطفی، یعنی این وضعیت جدید رو پذیرفت فرزند شما، فبه ها. اگر نپذیرفت، من توصیه می کنم به متخصص مراجعه کنید تا متخصص از نزدیک فرزند شما رو ببینن و دیگه بتونن با کارهای ویژه و خاصی که می کنن مشکل ایشون رو از بین ببرن و ایشونو بتونن با وضعیت جدید وفق بدن.
بله.
روحیه دوم سرباز زدن از واقعیته. بچه ها بعد از متارکه والدین از واقعیت سرباز میزنن، میخوان نپذیرن این واقعیت رو، یا اینکه خیلی با اکراه میپذیرن، یا دائم به وضعیت گذشته تمایل دارن. این نگران نباشید، از این مشکل نگران نباشید، بدونید سازگاری به مرور ایجاد میشه. ولی این برای همه بچه‌هایی که با این مشکل مواجه هستن، این روحیه این حالت رو دارن، هم با اکراه میپذیرن وضعیت فعلی رو، هم هی به گذشته هم باز تمایل دارن. این سازگاری بدونید ایجاد میشه. روحیه سوم احساس خشمه. فرزند شما الان خیلی خشمگینه. چرا؟ چون شما رو مقصر میدونه. و اصلا میگه شما که میخواستی جداشی چرا منو به دنیا آوردید؟ میگن خیلی بچه ها اهلن میگن این رو، اون شما رو مقصر میدونه. آقا چه کنیم؟ بذارید خشمگین بشه، بذارید ترسجنگایی پرخاش کنه، اون نیاز به تخلیه داره، اجازه بدید تخلیه بشه. تا کی مدارا کنیم؟ به طور طبیعی یک سال کافیه. تا یک سال باش مدارا کنید، با خشمش و پرخاشگریش مدارا کنید. 4. احساس گناه و تقصیر. خیلی عجیبه، مادر و پدر از هم جدا شدن، کودک احساس گناه میکنه، احساس تقصیر میکنه. چرا؟ چون اون خودش رو مقصر میده، میگه نکنه من کاری کردم که مامان و بابام از هم جدا شدن، نکنه این حرصایی که مامان و بابا رو دادم اعصابشون رو خورد کرد. و او فکره این، نه شما دلیل جداییتون رو با زبان ساده بگید، بگید، البته لازم نیست وارد جزئیات بشید، اما همین که من دیگه با پدر توافقی نداشتیم و دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم، که احساس نکنه او مقصره و احساس گناه بکنه.
بله.
5. انزواجویی. بچه های متارکه بدونید تا مدتی انزوا رو پیشه میکنن، سعی کنید او رو به سمت همسالان خوب هدایت کنید، ببرید به جمع همسالان که از این حالت انزوا در بیاد. 6. وابستگی. بچه های متارکه به والدی که الان دیگه هست باشون خیلی وابسته میشن، سعی بکنید استقلال او رو تقویت کنید. چطور؟ او رو در امور مشارکت بدید، کارها رو به عهده خودش بذارید، بذارید در امور شخصیش خودش کار بکنه. روحیه 7. اخاذی عاطفیه. این در بچه‌ها خیلی نمود داره. اخاذی عاطفی یعنی چی؟ چون میدونه که شما به محبت او نیاز دارید و به دوست داشتن او، یعنی شما به او نیاز دارید که او به شما محبت کنه، لذا اخاذی عاطفی میکنه. خیلی وقتا از این ابزار استفاده میکنه. مغلوب احساساتتون نشید. در این حال که عرض کردم اجازه بدید پرخاش کنه گاهی تا تخلیه بشه، اما تا یک سال نه، در همون یک سال هم هر از چند گاهی عیب نداره، اجازه ندید اخاذی عاطفی بکنه. گاهی عیب نداره شما هم خشم خودتون رو بروز بدید، که در حقیقت پرخاش کنید گاهی، که اون احساس نکنه که میتونه شما رو مغلوب احساسات بکنه. 8. خلأ عاطفی. خب معلومه چون از والدی دیگه الان جدا شده احساس خلأ میکنه، تا حالا با 2 نفر بوده، الان 1 نفر، اون احساس خلأ عاطفی میکنه، در حد قانون مانع ارتباطش با والدی دیگه نشید. گاهی متاسفانه به لطف الهیلی دیده میشه در بین مراجعان خود بندم هستن که میگن قانون اجازه داده، ایشون اجازه نمیده و رنج میده پدرشون یا مادرشون منو. خب این کار صحیح نیست، این اون خلأ عاطفی رو تشدید میکنه. 9. ترس از مدرسه. چه ربطی داره آقا؟ او میترسه به مدرسه بره، او در حقیقت از مدرسه نمیترسه. ترس از مدرسه ای که در بچه های متارکه و طلاق ایجاد میشه، به ویژه در سنین پایین تر مقطع ابتدایی، ترس از مدرسه نیست. پس چیه؟ ترس از دست دادن شماست. یعنی اون میترسه که بره مدرسه، برگرده ببینه که شما رفتید و شما او رو تنها گذاشتید.
بله.
بهش اطمینان بدید که ترکش نمی کنید، تا بتونه با اون احساس ناامنی خودش مقابله بکنه. و آخرین روحیه، بی‌رغبتی در انجام وظایف درسی. واقعا روی افت تحصیلی بچه‌ها اثر میذاره، روی تحصیلشون اثر میذاره، او دیگه رغبتی نداره. مدارا کنید، از اهرم فشار استفاده نکنید، نگران نباشید. اگر برخوردهای شما خوب باشه، ایشالله با لطف عنایت خداوند به تدریج این مشکل هم از بین خواهد رفت.
بله، تشکر میکنم استاد از پاسخ جامع و کاملتون. همکاران اگه سال بعدی آماده است با هم بشنویم.
ما مثلا تو روایات داریم که 7 سال اول بچه ریاست داره در خونه. میخواستم ببینم که اگر بخوایم طبق اون عمل بکنیم، آیا این باعث نمیشه که بچه همین علائمی رو که ایشون برای بچه های لوس گفتن رو پیدا کنن؟ و این علت این که توی خانواده مثلا ما میبینیم دقیقا 2 کودک همسن میشه گفت هستن، یکیشون فوق العاده لوسه، یکیشون اصلا این نشانه ها رو نداره. این چطور میشه که اصلا یه همچین بچه ای از اول ایجاد میشه؟ اگر ما بخوایم به همه حرفای او گوش کنیم، همونطور که حضرت رسول فرمودن 7 سال اول بچه امیره، آیا این باعث نمیشه همون نشانه های لوس بودن در بچه ایجاد شه؟ ممنون میشم اگه یه توضیحی در این زمینه بدم. با تشکر، خداحافظ شما.
با بله واقعا چه کنیم که بچه دچار این معضل نشه؟
بله سوال خیلی خوبی بود. ببینید لوس شدن بچه ها یک علت اصلی و اساسیش پاسخگویی کامله. به نظر من جامعه ترین تعبیر میتونه همین باشه، پاسخگویی کامل، بله مطلق، خلاصه در همه چیز، در همه خواسته هاش. ولی مقصود از روایت این نیست. الولد و سیدون سبع سنین که تا 7 سال فرزند سیده، منظور پاسخگویی کامل نیست. پس منظور آقا چیه؟ منظور توجه بیشتره. این سنین چون سنین واقعا رشد عاطفی او هست و شخصیت او داره شکل میگیره، ما باید به او بیشتر توجه کنیم. به چیاش؟ به آزادیش. بچه ها تا 7 سال باید بیشتر آزاد باشن. من بارها عرض کردم 85% از خواسته های بچه ها منطقیه، خب باید جواب داد. یه 20% غیر منطقیه، اونم راهکار داره، ما مکانیزم هایی داریم که میتونیم با اون مقابله بکنیم. ولی گاهی در بین خانواده ها متاسفانه برعکس میشه، 80-80% خواسته ها جواب نمیدن، به 20% جواب میدن. حالا چیه؟ حوصله ندارن پدر. حالا بچه 6 ساعت پدرش رو ندیده، فرزند 6 ساعت 7 ساعت ندیده پدر، خسته و کوفته میان وارد منزل میشن، بابا بازی، بابا بغل، بغلم کن، بابا حالا فرصت ندارم، حوصله ندارم، خستم. نه دیگه، شما خسته اید، او توقعش منطقیه، اونی خواسته منطقی داره. لذا برعکس گاهی میشه، آزادی بیشتر، محبت و عطوفت بیشتر، بازی بیشتر و پرهیز از آموزش رسمی. ما در اون سوال حفظ قرآن هم اشاره کردم، اون زیر 7 سال نباید بچه همون رو ما تحت آموزش های رسمی قرار بدیم. آموزش‌ها خیلی باید نرم باشه، خیلی باید لطیف باشه. منظور از الولد و سیدون سبع سنین اینه. مقصود از روایت عدم محدودیت نیست. اصلا زندگی بدون محدودیت محاله، امکان نداره. نه، ما فقط ملاکمون این باشه، رفتارهایی رو که ضرر نداره و خطر نداره اجازه بدیم. ولی یه وقت رفتار فرزند شما زیر 7 سال ضرر داره، برای خودش ضرر داره، برای دیگران ضرر داره. الولد و سیدون سبع سنین اجازه بدیم چاقو برداره بزنه تو شکمه همسالش که نامعقوله.
بله.
اصلا خطر نداره، ضرر داره، ضرر متنابه داره. بله، ضرر اگر جدی و متنابه نیست، خب ما چرا باید جلوشو بگیریم؟ بزرگواری هرس میخوردن که فرزندم کلاف نخو برداشته، مبلا رو به هم، فرزند 4 سالم، پسر 4 سالم کلاف نخو برداشته، مبلا رو وصل کرده به هم دیگه میکشیده، میگفته شطرای عزیزم بیاید بیاید، و خیلی هرس میخوردن. عرض کردن خب چرا هرس میخورید؟ گفت، فرمودن که خب کلاف نخ
خراب
میشه. و یه کلاف نخ که ارزشی نداره، اونم ضرر متنابه. دزا منظور از روایت این. حالا سوال فرموده بودن چرا بعضی از بچه ها لوس میشن بعضی ها لوس نمیشن. اصل سوالشون این بود، پس من این شبهه رو از بین بردم که منظور از روایت این نیست، خلاصه هرگز محدودیت نباشه. نه، اصلا زندگی ما در سنین مختلف نیاز به محدودیت داره. اما چرا حالا 2 تا فرزند شما دارید تو خونه، یکیش لوس شده یکیش نشده؟ ببینیم علتش چیه. عرض کردم علت اصلش همون پاسخگویی کامله. حالا چرا ما به فرزندمون پاسخ کامل میدیم و همیشه در مقابل خواستاش میگیم بله که لوس میشه؟ یک علتش انتظار زیاد برای فرزنده. این تجربه نشون داده و پژوهش ها والده اینی که سالها منتظر بچه بودن، خداوند عنایتی نکرده، حالا 6 سال 7 سال 10 سال، بعد از 10 سال خداوند بهشون فرزندی داده، دیگه نه اینکه اونقدر انتظار کشیدن که حالا دیگه دلشون نمیاد فرزندشون یه خواسته غیر منطقی داره، بله بله سختی بکشه یا در مقابلش بگن نه. حالا جالبه که در فرزند بعدی دیگه منتفی میشه. پس ببینید 2 تا فرزند الان دارن، یکی لوسه یکی نه. اولیه چون انتظار کشیدن زیاد براش مشکل درست شده، لوس شده، ولی دومیه نه دیگه، دومیه انتظاری نبوده دیگه، بعد از 1-2 سال فرزنددار شدن اون لوس نشده. علت دوم فرزند اوله. به طور معمول بچه اول لوس میشن. چرا؟ چون خیلی بهشون توجه میکنن والدین. چرا حالا؟ چون با یه پدیده جدید روبرو شدن، حالا ندیدن، تجربه ای نداشتن، چیز جدیده براشون. اگر جسارت به خانواده عزیز و زوجای جوان نشه، عرض باید بکنم ندید بدیدن، خلاصه آره ندیدن. حالا بعد دیگه خیلی احساس مسئولیت عجیب زیاد رو به این بچه احساس میکنه که دنیای مسئولیت دیگه الان رو دوششونه هست، یه واقعیتیه، ولی نه اونجوری که شما با هر خواسته او بگید بله. عشق و محبت، عشق و علاقه شدید، مراقبت بیش از حد، یک لحظه دستش رو رها نمی‌کنن، یک لحظه مراقبتشون رو از بین نمی‌برن. بعد چون فرزند اول دائم تلقیشون اینه که باید مطلقا کامیاب بشه، واقعا در یک مورد این رو خطای بزرگی میدونن که او طعم تلخ ناکامی رو بچشه، که این به اعتقاد من خطاست و یک خطای بزرگ والدینه. کامیابی مطلق بزرگواران مطلوب نیست. ما هر از چنگایی باید طعم تلخ ناکامی رو بچشونیم به بچه هامون. چرا؟ چون همیشه زیر سلطه شما نیستن، همیشه سایه شما رو سر اونا نیست. اون فردا میره تو مدرسه با یه قلدر تو محله، با یه قلدر محله، اون بهش پاسخ نمیده، ناکامش میکنه، خیلی آسیب پذیر میشه، خیلی بهش بر میخوره، شوک بزرگ بهش وارد میشه. و یک علتش هم جوونی و عدم تحمل گریه بچه‌ها. معمولا دیگه آدمون اوایل زندگیش خیلی، نه اینکه پخته نیست، تجربه نیست، حالا یک دغدغه ها و استراب های اینا هم داره، خلاص تحمل گریه کودک هم نداره. این علت ها باعث میشه که به فرزندش به طور کامل پاسخ بگه و هیچ وقت در مقابل خواسته های غیر منطقیش واینسته. حالا جالبه در مورد فرزند دوم دیگه این قضیه منتفیه،
اصلا دیگه توجهی نمیشه گاهی وقتا.
حالا جالبه، حالا جالبه، باور بفهمید، خانواده های زیادی یه دفعه نگاه میکنه ای علی امام 5 سالش شد، اگر نفهمیدیم ما که 5 سالش شد، ولی اون اولیه لحظه به لحظه، لحظه به لحظه پیگیر رشدشن. ولی واقعا فرزند دوم، حالا خانواده های عزیز که عرض بنده رو میشنون کاملا این رو حس میکنن، خودشون هم همینجور بودن، یه دفعه به خودمون میایم میبینیم فرزند دوممون شد 6 سالش، 5 سالش، عجب، خب الحمدلله علی امام شد مثلا 5 سالش. خب چرا در فرزند دوم؟ اولا همین که دیگه عادی میشه قضیه، بعد اعتماد به نفس والدین بیشتر میشه، حالا یه تجربه رو پشت سر گذاشتن، حالا خیلی دنیای اطلاعات به دست آوردن، اطلاعاتشون بیشتر شده، مثلا فهمیدن تو اولی دیدن که نه و گریه خیلی هم، حالا بچه گریه بکنه اون گریه خیلی ضرری براش نداره،
خنجرش
با میشه اصلا ما روایت داریم نترسید، اجازه بدید بچه ها گریه کنن، رطوبتی در مغز هست که از طریق هم ترشحات میاد بیرون و از بیماری های مغزی مسون میمونن، ولی بله. خیلی وقتا متاسفانه خانواده ها این رو نمیدونن. بعدم کم کم اینطور که عرض کردم مسئله براشون عادی میشه و گذشته از اون بردباریشون بیشتر میشه، واقعا در فرزند دوم بردباری بیشتر میشه. اینم یک علت که فرزند دوم، فرزند اول.
بله.
یه علتش هم فرزند آخره. حالا فرزند آخر چرا؟ سن والدین دیگه حالا بالا رفته، جسمشون هم دیگه حالا ضعیف شده، دیگه بردباریشون هم کم شده، حوصله ندارن، مهمتر از اون اقتدارشون هم دیگه از بین رفته، کاملا پاسخ میدن، لذا در مواردی تطاقاری ها لوس میشن. این هم یک علتشه. علت چهارمش پشیمانی از پرخاشه. حالا فرق نمیکنه برای همه این بچه ها، یه وقت پدر یا مادر در مقابل فرزند ناسازگارش پرخاشگری میکنه، او یک خطایی کرده، به شدت او رو توبیخ میکنه، پرخاشگری میکنه و بعد از چند لحظه پشیمون میشه، میخواد جبران کنه، کاملا پاسخ میده
و این اشتباه،
و این اشتباه، این خطاست. اولا چرا شما اینقدر، اولا باید مدارا کنید، شما با پرخاش فرزندتون با مشکلاتش تا حدود باید مدارا کنید، اگرم ضرورت داره پرخاش کنید و بهش بفهمونید، تشری بهش بزنید که من عرض کردم قبلا لازمه، بعد که میخوای تغییر موضع بدید حساب شده باشه، یه دفعه 180 درجه تغییر رویه نباشه، آروم آروم، عیب نداره یه موقع سرسنگین باشید، یه موقع پروژه‌ای باشه، حالا خانم خونه، مادر واسطه بشه، ولی گاهی این علتش هست. علت پنجم واگذاری آموزش به زمان دیگه است. فرزند من بدرفتاری داره، چون اهل قشقرقه، من از ترس قشقرقاش اون لحظه بهش تذکر نمیدم، اون لحظه آموزش نمیدم، آموزش رو میذارم به زمان بعد، و اون زمان بعدم بدونید عزیزان بزرگواران خیلی وقتا پیش نمیاد دیگه، نقد و ونسیه نباید داد، بدونید اون زمان پیش نمیاد، این الگوی رفتار نامتناسب و نامطلوب استمرار پیدا میکنه. علت ششم و آخرین علت اشتغال والدینه. در مواردی هم والدینی که در مورد یک فرزند اشتغال داشتن در یکی ندارند، اونی که اشتغال داشتن لوس شده، اونی که ند... چرا؟ نه اینکه زمانی رو بیرون هستن، وقتی دیگه میان خونه یه احساس گناهیشون دارن که حالا بیرون هستن حقش حقوقش این لحظاتی رو دیگه با فرزندشون هستن تا میتونن به خواسته هاش توجه میکنن. من جدا توصیه میکنم سروران عزیزم، مغلوب احساساتتون نشید. اگر او خواسته ای داره منطقی، از اول بگید بله. اگر خواسته غیر منطقی داره، در سنین پایین تر اول روش حواس پرت کردن، در صورت امکان نهی مشروط. نهی مشروط چیه؟ موقع نهار میگم مامان شیرینی میخوام، شیرینو بذارید تو پیش دستی، بذارید یه لب تاق، بگید عزیز من الان موقع نهاره، الان نه ولی بعد آره. ما بین میگیم نهی مشروط، الان نهارتو بخور جلو اشتهاتو میگیره، ولی بعد از نهار شیرینی مال شماست، دوست داشتی بعدش بخوری بذاری اصلت بخوری، این نهی مشروط. و اگر زمینه نهی مشروط نبود اصل خاموشی، نترسید، گریه میکنه قشقرق را میندازه. ما اصل خاموشی رو دیگه بارها و بارها گفتیم و گمان میکنم شنوندگان عزیز ما که پیگیر مباحث ما هستن دیگه شاید از خودمون هم بهتر اصل خاموشی رو یاد گرفته باشن. ایشالله موفق باشن.
بله، تشکر میکنم استاد از پاسخ جامع و کاملتون. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بده تا فرزندانی مطابق با تربیت جامعه اسلامی، تحویل جامعه اسلامی و مملکت عزیزمون ایران بدیم و تقدیم کنیم. چون فرصت دیگه ای باقی نمونده تا اسمه برنامه، اجازه بدید فقط یک مرتبه صندوق پستی برنامه، نشانی برنامه خدمتتون اعلام کنم. اگر خواستید از طریق نامه با ما مکاتبه داشته باشید، قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444، 37185 خط تیره 444. تا برنامه بعد و حضوری سبز و گرم با شما عزیزان شنونده، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، گر برود جان ما در طلب وصل دوست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست، هی نباشد که دوست دوستر از جان ماست.